جناب دکتر قزوینی، موضوع برنامه این هفتمون هست رؤسای مذاهب اربعه. در یکی از برنامه‌ها درباره پیدایش مذاهب اربعه با شما صحبت کردیم، هفته گذشته درباره رئیس مذهب شیعه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با شما صحبت و گفتگوی داشتیم، سوالاتی مطرح شد و در اندازه خیلی مختصر باید بگیم یک برنامه ای رو تقدیم کردیم، گرچه شخصیت والای امام صادق علیه السلام بسیار فراتر از این است که حتی در توان ما باشه که بتوانیم درباره او سخن بگیم یا بنویسیم برنامه ای ارائه کنیم، چه رسد این که یک برنامه اختصاص داده بشه به این مطلب. ولی به هر حال از آنجایی که این برنامه رسالتش این هست که به شکل مختصر و ایجاز رؤوس مطالب رو تقدیم کنه، در واقع سرفصل‌ها رو ما در این برنامه ها تقدیم می‌کنیم، تا اینکه خب کسانی که اهل دقت و تحقیق هستن انشاءالله ادامه بدن و خودشون بیشتر در این جهت تلاش بکنن. و این برنامه رو هم دیگه آغاز کردیم، فکر میکنم یکی دو برنامه نیاز باشه درباره رؤسای مذاهب اربعه صحبت بکنیم. اولین سوال من در این زمین هست، انگیزه پیدایش مذاهب چهارگانه اهل تفنن چیه؟ چرا این مذاهب به این شکل، مذاهب چهارگانه ظهور پیدا کردن؟
در رابطه با این سوال من باید خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که تشخیص و تبیین این که چرا این مذاهب اهل سنت به ویژه مذاهب اربعه اهل سنت در جامعه پیدا شد یه مقدار سخته و نیاز به تحقیق و بررسی عمیقی داره، چون همگی ما میدانیم اولین پیشوای مذاهب اربعه جناب ابو حنیفه است که خود متوفای 150 هجری است، دومی مالک ابن انس است متوفای 179 هجری، سومی شافعی است متوفای 204 هجری و چهارمی احمد ابن حنبل است متوفای 240 هجری. یعنی تک تک اینها از یک قرن و نیم تا دو قرن و نیم با زمان ظهور اسلام فاصله دارند. ولی چه عواملی دست به دست هم داد و چه بسترهایی در جامعه آن روز فراهم آمد تا این مذاهب رسمیت پیدا کرد و تکون گرفت و ظهور کرد، در اینجا من خیلی مختصر اشاره کنم که شش تا مسئله اساسی رو ما باید توجه کنیم. بدون توجه به این شش نکته تبیین و تشخیص و توضیح این قضیه که چگونه مذاهب اربعه در جامعه شکل گرفت امکان پذیر نیست. شش تا مسئله اساسی رو ما باید توجه کنیم. بدون توجه به این شش نکته تبیین و تشخیص و توضیح این قضیه که چگونه مذاهب اربعه در جامعه شکل گرفت امکان پذیر نیست. نکته اول این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عصر خود تنها مرجع پاسخگویی به مشکلات مردم بود، که در حوزه سیاست، که در حوزه اخلاق، که در حوزه کارهای اجتماعی و غیره. نکته دوم، نبی مکرم از اونجایی که آخرین فرد از سلسله انبیاء بزرگوار هست که با آمدنش پرونده نبوت برای همیشه مختومه شد و شریعت او ناسخ تمام شرایع گذشته هست و دین او دین جاودانه هست تا قیام قیامت. فلذا در حیات خودشون تکلیف آینده امت را و آینده شریعت را مشخص کردن که من این رو یک فهرستی عرض کنم، بعد یک توضیحی اگر این سوال اول ما یه مقدار از جای هدایتی بیشتر طول کشید، ما سوالات بعدی رو تلاش میکنیم به اختصار خدمت بینندگان عزیز تقدیم کنیم. نکته سوم بحث انحراف جامعه از اهل بیت بود. نکته چهارم علم و قطع جامعه بر اینکه اهل بیت شایسته‌ترین افراد برای تبیین مسائل دینی و حفاظت و حراست از شریعت هستند. پنجم بنی امیه بزرگ عامل انزوای اهل بیت بود. ششم وحشت بنی العباس از گسترش فرهنگ شیعه و توجه توده مردم به وجود مقدس آقا امام صادق و دانشگاهی که تأسیس کرده و شاگردان برجسته‌ای که تربیت کرده. این شش نکته را اگر ما در نظر نگیریم و این شش مسئله اساسی، قطعا تبیین این مسئله چگونه به این مذاهب اهل سنت پیدا شد امکان پذیر نیست. و من نسبت به برخی از این نکات یک توضیح مختصری عرض می کنم و بعد نتیجه گیری می کنم. در رابطه با این که خوب عرض شد نبی مکرم آینده جامعه اسلامی را می دید و خود فرمود امت من بعد از من به 73 فرقه متفرق خواهند شد، جز یک فرقه همه حلاج خواهند شد، وارد آتش جهنم خواهند شد. خب اختلاف میان امت برای نبی مکرم با الهام از منبع وحی کاملا روشن و واضح بود. فلذا آمدند در کنار قرآن آخرین کتاب آسمانی اهل بیت خودشون رو به عنوان عدل و همتراز و همسنگر قرار دادن و فرمودن اگر به کتاب خدا و به اهل بیت من تمسک کنید برای همیشه از گمراهی بیمه خواهید شد. یعنی جدایی از قرآن یا جدایی از اهل بیت مساوی با ضلالت و گمراهی. و بارها هم ما عرض کردیم که این حدیث سگلین یا حدیث سگلین که به نظر من سگلین صحیح هست، حالا هر دو درسته، حالا بنده چون عادت کردم به سگلین، معناش این نیست که سگلین رو بخواهیم نقد کنیم. در کتاب‌های معتبر اهل سنت آمده، ابن کثیر دمشقی سلفی صراحت داره از قول خودش میگه قد ثبت صحیح ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال في خطبتي بقديركم اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وانهما لن يفترضا حتى يرضا علي الخوض. در کتاب تفسیر از جلد چهارم صفحه 122 و ناصر الدین البانی نسبت به این قضیه با کمال صراحت میگه روایت صحیحه. هم در کتاب جامعه شرح جامعه صغیر از جلد دوم صفحه 217 و در جاهای متعدد دیگر. و نکته جالب توجه این هست که عزیزان همگی به ویژه جوانان عزیز اهل سنت توجه کنند، نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فلا تقدموهما فتهلكوا، از قرآن و اهل بیت من پیشی نگیرید، این مایه هلاکت شما. ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، از اونها هم عقب نمانید، باز هلاک میشوید. ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم، در این مقام نباید چیزی به اهل بیت من یاد بدهید چون اونها از همه شما عالم ترند، چون علم را اینها از پستان وحی نوشیدند، علوم اونها متصل به سرچشمه محض علوم اونها علوم الهی و لدنی هست. خب این رو جناب طبرانی در معجم کبیر از جلد پنجم صفحه 166 نقل میکنه و جناب هیثمی در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 163 نقل میکنه، جناب سیوطی در در المنصور جلد دوم صفحه 60 نقل میکنه و دیگر بزرگان آوردن بر این که این روایت صحیحه و شبهه‌ای نیست. خب این یک مسئله کاملا واضح و روشن. نکته دیگری که در اینجا عزیزان توجه داشته باشن این هست، بعد از رحلت نبی مکرم و انتقال آن بزرگوار به ملأ اعلا، مردم از اهل بیت فاصله گرفتن. حالا چی هست؟ ما در گذشته بحث کردیم، در آینده هم علت انحراف جامعه از اهل بیت را هم مفصل باز به حول قوه الهی سخن خواهیم گفت. از اهل بیت فاصله گرفتن با این که می دانستند اهل بیت عالمترین انسانهای جامعه به سنت پیغمبر هست. خب این عبارت رو ما بارها عرض کردیم، جناب ابن عبدالبر از استوانهای علمی و رجالی اهل سنت در کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب از جلد سوم صفحه 40 با صراحت از قول عایشه ام المؤمنین نقل میکنه که میگفتن علیون اعلم الناس بالسنه، علی عالمترین و آگاهترین انسانها به سنت پیغمبر هست. ابن عباس میگفت علم من و علم دیگر صحابه در برابر علم علی همانند قطره در برابر هفت دریا. کتاب الاصابه ابن حجر عسقلانی جلد دوم صفحه 509، حلیة الاولیاء ابن ابو نعیم جلد اول صفحه 65. خود خلیفه دوم بارها می گفتن لجن لحلک عمر، که این رو جناب ابن قتیبه دینوری در کتاب تعدیل مختلف الحدیث جلد اول صفحه 162 نقل می کنه. و علاوه بر این در همون عصری که حاکمیت از آن بنی امیه بود، مردم علم و دعت داشتن تنها افرادی که شایستن به عنوان مرجعیت علمی و دینی قرار بگیرن اهل بیت. شما تاریخ امام سجاد رو مطالعه کنید، با اینکه آقا امام سجاد علی ابن الحسین کاملا در انزوا بودن و رفت آمدها کاملا کنترل بود، جاسوسان بنی امیه تمام حرکت‌های اطراف امام سجاد سلام الله علیه را مراقب بود، ولی با همه این حال شخصیت‌های بزرگ اهل سنت وقتی به امام سجاد می‌رسند آنچنان با عظمت از او نام می‌برند واقعاً شگفت همگان را برمی‌انگیزند. خود جناب مالک بن علت رئیس مالکی‌ها می‌گوید لم یکن فی اهل البیت مثل علی ابن الحسین. اهل بیت پیغمبر با اون جایگاه ویژه‌ای که دارند شخصیتی همانند امام سجاد رو ندارند. سیر اعلام النبلاء جلد چهارم صفحه 238. ابو زرعه از شخصیت‌های علمی و رجالی و از استوانه‌های اهل سنت هست. با کمال صراحت میگوید ما رأیت احداً افضح من علی ابن الحسین، من فضیلتر از امام سجاد کسی ندیدم. تاریخ دمشق جلد 12 صفحه 18. و همچنین تعابیری که سیر اعلام النبلای زهدی دارد جلد 4 صفحه 398 که وقتی از عظمت و علم و آگاهی فقاهت امام سجاد سخن میگوید، میگوید کان اهلا للامامت العظما، امام سجاد اهلیت داشت و شأنیت داشت برای تصدی امامت عظما و رهبری بزرگ جامعه اسلام. همچنین در رابطه با آقا امام باقر سلام الله علیه، بزرگان اهل سنت همه با کمال صراحت سخن گفتن. تقوای او، علم او، آگاهی او، فقاهت او زبان زد تمام عام و خاص بوده. جالب این هست که آقای فخر رازی امام المشککین در تفسیرش جلد 32 صفحه 125 چاپ قبلی چاپ دارالفکر بیروت جلد 16 در زیل آیه شریفه اینا اعطینا کلکوثر میگوید مردم نگاه کنید، با این که دودمان بنی امیه تلاش کردن اهل بیت پیغمبر را بکشن، از بین ببرن، نابود کنن، نسل اهل بیت را برای همیشه از کفه گیتی برکنن، ولیکن العالم ممتلئ منهم، جهان مملو از فرزندان پیغمبره و فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. ولم یبدا این بنی امیه فی الدنیا احد یؤدع به، بنی امیه که اون همه سر و فر داشتن، اون همه بیاب و برو داشتن، یک شخصیتی که قابل توجه باشه به قول معروف سرک به کلاهش بیارزه ما نمیبینیم. بعد میگه تنظر کم کان فیهن من الاکابر من العلماء کالباقر و صادق و الکاظم و رضا علیهم السلام. ببین چه شخصیت های برجسته در میان اهل بیت، همانند امام باقر، امام صادق، امام کاظم و امام رضا سلام الله علیه. این یک نکته. نکته دیگر که اشاره کردم، بنی امیه عمده عامل بودن برای انزوای اهل بیت. در این زمینه من نمیخوام خیلی توضیح بدم، ولی همین اندازه عزیزان توجه دارن بر این که بردن نام علی در اون جامعه جرم نابخشودنی بود. به تعبیر ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب در شرح حال علی ابن ربا میگه کان بنو امیه اذا تمروا بمولود اسمه علی قتلوا. مردم حتی این اجازه رو نداشتن نام فرزندان و نوزادان خودشون رو علی بگذارن، ولی امیه او را میکشتن. این چیزی که هم ذهبی دارد، هم مزدی در تهذیب الکمال، هم ابن حجر در تهذیب الکمال. نکته پایانی که من وارد نتیجه گیری بشم این هست، در دورانی که بنی امیه و بنی العباس مشغول درگیری سیاسی بودن، تقریبا از سال صد تقریبا 78 شروع میشه این درگیری ها تا سال 132 که بنی امیه سقوط میکند و اوج این درگیری ها از سال 126 آغاز میشه، امام باقر و امام صادق سلام الله علیه فرصت را غنیمت میشمارن و دور از هیاهوی سیاسی دانشگاه بزرگی را تأسیس می کنند و به تربیت و پرورش شاگردان نمونه می پردازند، به طوری که فارغ التحصیلان صاحب نظر و تقی و مجتهد امام صادق سلام الله علیه به مرز 4000 نفر می رسد. خوب وقتی عباسیین روی کار میان، به ویژه منصور دوانیوی، از این گسترش فرهنگ شیعه توسط امام صادق سلام الله علیه و توجه توده مردم به این فرهنگ و اینکه از اقصی نقاط کشور اسلامی مردم مشکلات سفر را به جان دل می‌خرند تا خود را به مدینه برسانند و از مکتب پرفیض امام صادق استفاده کنند و بعد برمی گردن با افتخار تشرفشون به خدمت امام صادق و استفادهشون از مکتب پرفیضش رو نقل می کنن، عباسیین رو به فکر انداخت که اگر چنانچه این تفکر شیعه جلو برود دیگر جایی برای حکومت ما نیست، چه بسا فردا همین تربیت شدگان مکتب امام صادق به فکر براندازی باشن و به فکر سقوط حکومت ما باشن. بعد از آن به فکر افتادن، چاره کردند. یکی از چاره ها این بود افرادی را که تشخیص دادن این شایستگی را دارن و این توانایی را دارن در برابر امام صادق بیستن و مکتبی تأسیس کنن و دکانی درست کنن، آمدن از شخصیت های برجسته اون روز، جناب ابو حنیفه، جناب مالک و شافعی ابو حنیفه و دیگران رو علم کردند و پول های کلانی در اختیار اینها قرار دادن که بتوانن برای مقابله با فرهنگ آقا امام صادق سلام الله علیه تلاش کنن. آقایان میتونن کتاب الاحکام فی اصول الاحکام ابن حزم اندلسی جلد 6 صفحه 126 رو ببینن و همچنین کتاب فقه سنه جناب سید صابر که از فقهای بنام و پرآوازه اهل سنت هست جلد اول صفحه 10 مشاهده کنن که ببینن اینها صراحت دارن برای اینکه حکومت عباسی یک مکتب فقهی در برابر مکتب فقهی امام صادق تأسیس کنن در اختیار رؤسای مذاهب که جناب ابو حنیفه، که مالک، که شافعی، که احمد، که پولهایی قرار دادن. تعبیر سید صادق این است که محافظتن علی الارزاق التي رتبت لهم، یا از قول ابو زرعی نقل می کند بر این که فقها ها در اون زمان به خاطر اون وظائفی که برای اونها معین شده بود و پول های کلانی که در اختیار اونها قرار می گرفت آمدن این تشکیلات رو راه انداختن. خلاصه این سخن، ما با نگاهی به تاریخ و بررسی زوایای تاریخ بیدیش تاریخ پنهان میبینیم عوامل اصلی پیدایش مذاهب چهارگانه اهل سنت عوامل سیاسی بوده. این عقیده ما و قصد اهانت به عزیزان اهل سنت هم نداریم و این رو با کمال شهامت هم عرض میکنیم که این مذاهب رو ساختند تا بتوانند مکتب اهل بیت را به انزوا بکشانند، فرهنگ شیعه را از جامعه حذف کنند. غیر از این هدف دیگری در کار نبود. حالا انشاءالله در سوالات بعدی حضرت عالی اگر باز نکاتی نسبت به این قضایا بود خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز هستم.
بله، این سوال می طلبید که به هر حال بیشتر توضیح بفرمایید. مشکوهن فرمودید و انشاءالله که کمال استفاده رو بینندگان برده باشند درباره انگیزه پیدایش مذاهب چهارگانه که سوالی بسیار اساسی و مهم هست و من دعوت میکنم از بینندگان گرامی و عزیز که حتما این موضوع رو و این سوال رو پیگیری کنن و حتی اگر ساعتها و روزها وقت بگذارید یکی از سوالات و موضوعاتی که ارزش داره که بیشتر روش وقت بگذارید چون خیلی تعیین کننده است و خیلی از مجهولات رو روشن میکنه. علل و انگیزه پیدایش مذاهب اربعه، این موضوع و این سوال که به حمد الله مطالب ارزنده ای رو جناب دکتر قزوینی تقدیم کردن. سوال بعدی من اینه که آیا قبل از مذاهب اربعه مذاهب دیگری نیز وجود داشت؟ چه تعدادی بودن؟ حتی برخی بیش از 100 مذهب رو گفتن. آمار دقیقش رو از شما سوال میکنیم، اگر وجود داشتن به عنوان مذاهب اهل تفنن، به عنوان همون مذاهبی که به نوعی حمایت شدن، تأسیس شدن تا آموزه های مکتب پربار اهل بیت کمرنگ تر بشه و به تعبیر شما منزلی بشه فرهنگ اهل بیت و آنچه که امام صادق علیه السلام در اون زمینه تلاش میکردن. آیا مذاهب دیگه هم بوده در کنار این مذاهب اربعه و تعدادشون چقدر بوده؟ در این زمینه توضیحاتی برای ما بفرمایید.
در رابطه با مذاهبی که قبل از پیدایش مذاهب چهارگانه اهل سنت بوده و منقرض شده سخن زیاده، ولی آنکه که بنده به او رسیدم و می توانم به عنوان یک نظر قاطع عرض کنم، 12 مذهب فقهی رسمی بود قبل از پیدایش این مذاهب یا قبل از رسمیت یافتن مذاهب چهارگانه اهل سنت. در میان اهل سنت این مذاهب عقد بوده و مردم متوجه این مذاهب بودند. مثلا مذهب فقهی آقای عمر بن عبدالعزیز متوفای 101 هجریه، یعنی در حقیقت نزدیک 40 سال قبل از ابو حنیفه. خب ایشون جزء تابعین میشمارن، از انس بن مالک روایات داره و ازش تعبیر میکنن اعدل ملوک امویین. حالا ما در این زمینه حرف داریم، این رو به این چیز قبول نداریم. و مذهب دوم که رسمی بود و مورد توجه مردم بود، مذهب جناب شعبی بود، متوفای سال 105 هجریه، که مذهب ایشون تا قرن 5-6 هجری به عنوان یک مذهب فقهی قابل توجه علمای اهل سنت و عزیزان اهل سنت بوده. سوم مذهب خود حسن بصری هست که متوفای 110 هجری هست و خوب یک سری مسائلی درباره او آمده که مشهور است که میگن لولا سیف الحجاج و لسان الحسن لوضعت دولت المروانیه فی لحجها، اگر شمشیر حجاج نبود و زبان حسن بصری نبود، دولت بنی مروان در قبر دفن میشد و زیر خاک میرفت. و مذهب چهارم مذهب اعمش ابو محمد سلیمان ابن مهران اعمش هست، ایشون متوفای 148 هجری هست، 2 سال قبل از وفات ابو حنیفه ایشون از دنیا رفته است. سفیان ثوری که سفیان ابن سعید ابن مسروق هست، متوفای 161 هجری هست، یکی از مذاهب رسمی فقهی اهل سنت بوده. لیث ابن سعد متوفای 175 هجری است، ایشون هم با دارای مکتب فقهی رسمی بوده. سفیان ابن عیینه که از مشاهیر فقهای اهل سنت هست، که مذهب ایشون تا قرن ششم، اواخر قرن ششم و قرن پنجم مورد توجه عزیزان اهل سنت بوده. سفیان ابن عیینه متوفای سال 198 هجری هست. و در اینجا باز مذهب فقهی اسحاق هست که معروف به ابن راهوی هست، متوفای 238 هجری هست. ابو ثور هست که در کتاب های فقهیشون زیاد از اینا نقل شده و مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف، علامه هلی در کتاب تذکره از اسحاق و ابو ثور نظریات مختلف فقهی را نقل می کنه. یعنی مشخص که در قرن 7 و 8 نظرات فقهی اینها قابل توجه جامعه اسلامی بوده. ابو ثور ابراهیم ابن خالد کلبی هست، متوفای 240 هجری هست. داوود ابن علی ظاهری که بنیانگذار فقه ظاهری هست، که محلای ابن حزم در حقیقت نماد این فقه ظاهری هست، متوفای 270 هجری هست داوود ابن علی ظاهری. و و مذهب ظاهری تا قرن نهم و دهم به عنوان یک مذهب فقهی مورد توجه بوده. این مذاهب است که تقریبا ما در تاریخ می‌بینیم بوده و تا اون زمانی که این مذاهب چهارگانه رسمیت نیافته بود این مذاهب مورد توجه بوده و به او عمل می‌کردند. در حوزه‌های درسی علمای اهل سنت مورد بحث و بررسی و نقد و مناقشه بوده. البته برخی هم برای ابن جریر طبری متوفای 310 هجری هم مکتب فقهی نقد کردن، ولی بنده شخصا به نظریات فقهی او که در کتب فقهی اهل سنت یا در کتاب‌های فقهی مقارن شیعه مثل کتاب ناصریات سید مرتضی، مثل کتاب خلاف شیخ طوسی، کتاب تذکره علامه هلی، ما اشاره ای به مکتب فقهی ابن جریر بنده ندیدم. ولی خب اینها در اثر گذر زمان که عوامل دست به دست هم داد این مکاتب فقهی و این مذاهب فقهی همه منقرض شد و جز چهار مذهب همه اینها از جامعه اسلامی حذف کردید.
بله تشکر. یه سوال کوتاهی دارم در این زمینه تا بعد میخوام بعد از این سوال یه مقدار خیلی جزئی تر به اولین مذهب از این مذاهب اربعه بپردازیم و اولین رئیس و بنیانگذار از این مذاهب اربعه یه مقدار دقیق تر و جزئی تر احوالاتش رو بررسی کنیم، شخصیت و گفته‌ها و بیوگرافیش رو. قبل از این سوال کوتاه رو دارم که این مذاهب اربعه، این مذاهب مشهور میان اهل سنت که هستن، اینا از چه سالی رسمیت پیدا کردن؟
در یک جمله خیلی کوتاه که بتونم در یکی دو دقیقه این رو پاسخ بدم، این مذاهبی که عرض کردم تا قرن هفتم هجری به عنوان مذاهب رسمی اهل سنت بود تا اینکه دوران حکومت و سلطنت جناب ظاهر ببریس که در مصر حکومت رو آغاز کرد و خود رسیدن به حکومت و کیفیت حکومت و تسلط او به کشورهای اسلامی خودش جای بحث داره، دید در جامعه اسلامی هر یک تابع یک مذهبی هستند. وقتی به محاکم قضایی مراجعه می کنن این میگه من این عمل رو به استناد مثلا فقه ظاهری انجام دادم، فقه شعبی انجام دادم، فقه ظهری انجام دادم، فقه بصری، و این مغزلاتی در محاکم قضایی ایجاد کرده بود. یا یک قاضی می آمد در داخل یک حکومت به فتوای مثلا مالک عمل می کرد، دیگری به ابو حنیفه، دیگری به حسن بصری، دیگری به فتوای عمر بن عبدالعزیز، دیگری به مذهب اسحاق، ابو ثور و امثاله. این دید که با این وضع جامعه اسلامی دچار مشکل و معضله هست، ولذا آمد رسما اعلام کرد تمام قضاتی که در محاکم قضایی مشغول کار هستند و داوری می کنند باید یکی از این چهار مذهب را، مذهب حنفی، مذهب مالکی، مذهب شافعی، مذهب حنبلی را انتخاب کنند. و ما اجازه نمی دهیم برای هیچ قاضی به غیر از فتاوای این چهار شخصیت بخواهند داوری کنند و حکم صادر کنند. ولذا در سال 663 این قضیه اعلام شد، در سال 665 رسمیت یافت. جناب مقریزی در خطتشون جلد سوم صفحه 390 مفصل این قضیه را آورده. آقای ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه و النهایه جلد 13 صفحه 260 اشاره ای دارد و همچنین جناب ذهبی در کتاب در فی خبر من غبر جلد سوم صفحه 307 میگه در سال برای شما کنم، یه هجری یا تست پنج هجری، این چهار مذهب به عنوان مذهب رسمی جامعه اسلامی انجام گرفت و رسمیت یافت و اعلام شد که در هیچ یک از کشورهای اسلامی هیچ قاضی حق داوری بر مذهب غیر از این چهار نفر رو نداره. و دیگه پس از آن دیگه دیگر مذاهب فقهی اهل سنت منقرض شد و به انزوا رانده شد.
بله، پس خلاصه کلام در دو جمله، اولین بنیانگذار مکتب و مذهب این مذاهب اربعه بیش از یک قرن و نیم بعد از رحلت و شهادت پیامبر اسلام زندگی می کرده و بیش از شش قرن، نزدیک شش قرن و نیم بعد از شهادت پیامبر اسلام این مذاهب رسمیت پیدا کرده. این تاریخ ها و این نکات یک نکات بسیار ارزنده است که ما میتونیم از تاریخ درس بگیریم. جناب آقای دکتر قزوینی، اولین پیشوای اهل سنت جناب آقای ابو حنیفه است. مقدار درباره ولادت ایشون و چه موقع ایشون فوت کردن و افکار ایشون چه موقع گسترش پیدا کرد صحبت بفرمایید. بعد انشالله میخواییم درباره صحبتهایی که درباره آقای ابو حنیفه هست یه مقدار جزئی تر وارد مطلب بشیم.
در رابطه با جناب ابو حنیفه نعمان ابن ثابت، خوب کتابهای زیادی نوشته، رجال نویسان و ترازو نویسان مفصل درباره او سخن گفتن و من وقتی از کتابهایی که ترجمه او هست اشاره خواهم کرد. ایشون آنچه که ثابت هست سال 80 هجری به دنیا آمده و سال 150 از دنیا رفته. بزرگترین کتاب و مفصلترین کتابی که در شرح حال ابو حنیفه نوشته شده توسط جناب استاد محمد ابو زهره از شخصیت‌های برجسته و بلند آوازی معاصر اهل سنت هست که بعضی از او به امام ابو زهره تعبیر می کنن که خود فارغ التحصیل دانشگاه الازهر بوده و در همونجا در سطوح عالیه تدریس می کرده و عضو مجلس اعلای بحوث علمیه بوده و رئیس دانشکده شریعت یا بخش شریعت و قائم مقام دانشگاه حقوق و دراسات اسلامی الازهر بوده. یک کتابی داره حدود نزدیک 600 صفحه به نام ابو حنیفه حیاته و آثاره. کتاب خیلی مفصلی. بنده خودم تا کنون کتابی به تفصیلی این درباره ابو حنیفه ندیدم. یک کتاب نزدیک 600 صفحه و خودشم از نظر گرایش فقهی گرایش حنفی دارد، با اینکه خب ایشون شرح حال امام مالک را هم به همین شکل نزدیک 500 خورده صفحه شرح کرده، شرح حال شافعی رو به همین شکل نزدیک 450 صفحه و شرح حال احمد بن حنبل رو به همین شکل، شرح حال آقای امام صادق را و اخیراً کتابی از ایشون صادر شد ابن تیمیه و حیاته و آثاره. البته این رو ما یک هفته قبل رو سایت های اینترنت دیدیم، ولی ترباش ما مراجعه کردیم دیدیم اینو حذف کردن. حالا که بود قضیه من نفهمیدم، به دوستان گفتیم که خلاصه اگر در گوشه کنار این سایت ها هست این کتابشو برای ما دانلود کنن ببینیم ابو زهره درباره ابن تیمیه چی میگه، چون برای ما خیلی حساسه. و یا شاید از بعضی از عزیزانی که از کویت یا قطر یا از عربستان برای ما کتاب های اینا رو میگیرن تهیه میکنن میفرستن، تقاضا کنیم که اگر این چاپ شده برای ما بفرستن. حالا اگه حالین جناب ابو زهره در کتاب ابو حنیفه حیاته و آثاره و اقواله الفقهیه در صفحه 15 در بخش 11 تعبیرشون این هست که و اقوه و ثابت ابن زوتی الفارسی و هوه فارسی و نسب، جالب اینه، میگه ابو حنیفه پدرش ثابت در حقیقت زبانش فارسی بوده و فارسی و نسب هست و میگه جد اعلی او اهل کابل افغانستان بوده. علی حال اولین مذهب رئیس مذهب اهل سنت خلاصه از منطقه ایران و فارس زبان بوده. البته اون زمان کابل اینا جزء حکومت ایران بود، جدا نشده بود.
بله.
علی حال ایشون البته یک بحثی داره، حالا انشاءالله جد سوالات دیگری از اصحابی داشتید من در این زمینه یه مقداری بیشتر توضیح خواهم داد. و خود شهرستانی در کتاب ملل و نهل جلد اول صفحه 140 در رابطه با قضیه ابو حنیفه صحبت میکنه که ابو حنیفه جزء مبارزین زمان بنی العباس بوده و با منصور رابطه خوشی نداشت و او را زندانی کرد و در زندان مرد و بعضی ها میگن سمی بوداد مسموم کرد به خاطر اینکه با محمد ابن عبدالله امام که از فرزندان زید و فرزندان امام مصطفی سلام الله علیه بیعت کرده بود و در خفا از اینها تأیید میکرد و در حقیقت نسبت به بعضی از مبارزین اون زمان نظر خوشی داشته. البته این عبارتی است که جناب شهرستانی دارد، البته ابو زهرم در این زمینه مفصل سخن گفته. مرحوم مامقانی از رجال نویسان مشهور شیعه، صاحب کتاب تنبیه المقال که میشه گفت از کتابهای اگر بی نظیر نباشد کم نظیر رجال شیعه هست که اخیراً تجدید چاپ شده تا جلد 37 آمده بیرون، ما احساس میکنیم تا نزدیک 50 خورده جلد خواهد بود.
بله.
در چاپ سابقش را به حجری جلد سوم صفحه 272 درباره ابو حنیفه یک شرح حالی داره و به این عوائدی که الان عرض کردم اشاره کردم که ایشون معتقد به امامت ابراهیم و محمد ابن عبدالله ابن حسن بوده و به صورت مخفیانه فتوا به نفع اینها به ضرر حکومت میداده و ایشون قائل به رأی و استحسان و قیاس بوده و دچار تضاد و تنافی در اقوال بوده.
بله.
این در حقیقت یک خلاصه ایست از آقای ابو حنیفه رئیس مذهب عزیزان حنفی مذهب.
بله. درباره آقای ابو حنیفه خب من البته سوال زیاد دارم، امیدوارم که در این وقت باقی مونده بون که شاید حدود 20 دقیقه وقت داشته باشیم بتونیم همه این سوالات رو مطرح کنیم. سوالات حساس و دقیقی هم هست، حالا که صحبت به اینجا کشید و صحبت از دانستن بیشتر درباره شخصیت و افکار آقای ابو حنیفه هست، باید به هر حال اقوال موافق و مخالف رو هم بررسی کنیم، چون ادعا داریم که این برنامه یک برنامه تحقیقی هست و به هر حال سعی و تلاشمون این هست که منصفانه تاریخ رو بخونیم. لذا این چند سوالی که ارتباط خیلی نزدیکی هم با هم دارن مربوط میشه مستقیما به شخصیت آقای ابو حنیفه. حالا درخواست شما، درخواستم این هست که از جناب آقای دکتر قزوینی که به هر حال این سوالات رو پاسخ بفرمایند با توجه به اون روحیه‌ای که بنده ازشون سراغ دارم و دلشون میخواد طوری صحبت بکنن که به هر حال بخشی از بینندگان آزرده خاطر نشن و تلاش ما هم همینه و به هر حال روحیه خیلی مثبت و بجا و درستی است که ایشون دارن، ولی به هر حال گاهی گفتن که حقیقت تلخ هست از باب اینکه دارو رو هم بیمار با وجود تلخیش می نوشه تا سلامتش رو پیدا بکنه. این تلخی های تاریخ رو هم باید با صبر و حوصله با سعه صدر بشنویم بدانیم تا اینکه انشاءالله به سالم سازی جامعه بزرگ اسلامی برسیم و تن بیمار امت اسلام که گرفتار دروغ‌ها، جعلیات و انحرافات شده انشاءالله سمزدائی کنیم و به عافیت و سلامت کامل برسیم انشاءالله. جناب دکتر قزوینی، طرفداران آقای ابو حنیفه نسبت به ایشون غلوهایی کردند و مبالغهایی داشتند که در کتابها ما به اونها بر میخوریم و حتی برخی از فضائل ساختگی در باره ایشون نقل کردند. با توجه به دقت شما و گستردگی مطالعات شما در کتب اهل سنت، این فضائل ساختگی رو که شما بهش برخورد کردید ما هم میخواییم از چند و چون اون و جزئیات اون با خبر بشیم. برای ما بفرمایید.
در رابطه با جناب ابو حنیفه، همچنین نسبت به جناب مالک، جناب شافعی، جناب احمد ابن حنبل، خود طرفدارانشون مطالبی گفتن و مخالفینشون هم مطالبی دارن. من به حول قوه الهی و توکل بر خدای عالم و با استعانت از ساحت مقدس آقا ولی از ارواح و نال تراب مقدم ابتدا تلاش می کنم آنکه که در منابع اهل سنت آمده بدون اینکه هیچ منبعی از شیعه در این زمینه ذکر کنم، این دو نظریه متناقض نسبت به ائمه اهل سنت رو بیان کنم. و یکی از اهداف من هم این هست آقایان اهل سنت به ویژه وهابیت ما را متهم می کنند در دو حوزه، یکی حوزه غلوب نسبت به ائمه مسلم با اینکه اینها در شأنشون آیه تطهیر آمده، حدیث ثقلین داریم و نام تشک ائمه در جلسات قبل عرض کردم از زبان نبی مکرم در حدیث جابر در کتاب‌های مختلف اهل سنت و شیعه آمده و تمام اهل سنت به اتفاق آرا فضائل و مناقب اهل بیت را بازگو کردن، به طوری که همه صراحت دارند که کوچکترین نقطه ضعفی در زندگی ائمه نداشتن، ولی اگر دو تا روایتی در بهار ما پیدا می کنن یا در کتاب‌های دیگر اینها رو بزرگ نمایی می کنن، شیعه نسبت به ائمه غلو می کنه چنین سنان، و در حوزه دیگر ما را متهم می کنن که شما به بزرگان ما اهانت می کنید، جسارت می کنید. من می خواهم در این زمینه عزیزان اهل سنت به ویژه پژوهشگران، طلاب و دانشجویان توجه داشته باشند. این فضائل و مناقبی که در شأن پیشوایان اهل سنت و ائمه مذاهب گفته با هم یک بازخوانی کنیم و هیچ داوری هم نمی کنیم. قضاوت را به شما عزیزان بیننده و پژوهشگر محول می کنیم. درباره ابو حنیفه روایات زیادی درست کردن، من جمله از اونها خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 335 نقل می کند که نبی مکرم را در خواب دیدن، فرمود یکون فی امتی رجل اسمه النعمان. در امت من، البته این روایت مربوط به خواب نیست، مربوط به خود روایت صحیح است که از نبی مکرم به قول خودشون روایت مستدی است که نقل می کنند، که فرمود در امت من مردی خواهد آمد به نام نعمان و کنیه او ابو حنیفه هست. هو سراج امتی، هو سراج امتی، هو امتی، چشم سراج امت من این ابو حنیفه هست. جالب این هست که وقتی این حدیث را خطیب بغدادی از نبی مکرم با ذکر سند نقل می کنه می گوید هو حدیث موضوع، این حدیث جعلی و ساختگی. تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 335. همچنین جناب سیوطی در کتاب اللعال المصنوعات الاحادیث الموضوعه جلد اول صفحه 457 این روایت رو از نبی مکرم نقل میکنه و میگه روایت جعلی. جناب شوکانی در کتاب الفوائد المجموعه فی الاحادیث الموضوعه صفحه 420 میگه این حدیث جعلی و دو نفر از جاهلین حدیث و حدیث سازان به نام مأمون ابن احمد سلمی و احمد ابن عبدالله جویباری در سند این روایت هستند. روایت دیگری نقل می کنند از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند سیعتی من بعدی رجل یقال له عن نعمان ابن ثابت و یتنا ابا حریفه. پیغمبر فرمودند در امت من در آینده مردی به دنیا خواهد آمد اسمش نعمان و کنیش ابو حنیفه است. لیحیین دین الله و سنتی علی یده. دین خدای عالم و سنت من. لیحیین دین الله و سنتی علی یده. دین من و سنت من به دست ابو حنیفه احیا خواهد شد، زنده خواهد شد. بنا به خطیب بغدادی که از استوانه های علمی اهل سنت هست، البته این را هم عرض کنم یک روحیه ضد حنفی دارد ایشون، حالا بعدها اشاره خواهم کرد، ایشون میگه این حدیث باطل موضوع، هم باطل هست و هم جعلی و ساختگی. و در سند این محمد ابن یزید از متروک الحدیث سلیمان و استادش مسئولن و عبانی که در سند این روایت هست متهم به دروغگویی. عذر میخوام. همچنین جناب سیوطی روایتی رو نقل میکند، البته این رو عزیزان میتوانند در کتاب اللعال المصنوعه جلد اول صفحه 458 ببینند. دوباره از انس نقل میکنن که میگه از پیغمبر شنیدم فرمود یکون فی امتی رجل یقال له النعمان یکنا ابا حنیفه یجدد الله له سنتی علی یده. خدای عالم به دست او سنت من و شریعت من رو تجدید میکنه، یعنی بعد از اینکه سنت من از بین رفت توسط ابو حنیفه تجدید حیات میکنه. این رو جناب ابن عدی در الکامل فی الضعفاء الرجال جلد اول صفحه 178 جز احادیث جعلی و دروغین میاره. سیوطی در کتاب اللعال المصنوعه در جلد اول صفحه 458 میگه این جعلی است، آفتش از ناحیه آقای جویباری هست. و جناب ملا علی باری در الاسرار المرفوعه فی الاخبار الموضوعه صفحه 455 حکم به جعلی بودن این روایت داره. جالب این هست خطیب بغدادی نقل می کنه، این دیگران هم دارن، عزیزان می تونن از طریق اینترنت یا از طریق نرم‌افزارهایی که هست ببینید که در کتابی که پسر احمد ابن حنبل نوشته به نام از سنه عبدالله ابن حنبل، کتاب خواندنی بد نیست. حالا اگر عزیزان اهل سنت شاید از خیلی از روایاتی که ایشون آورده خودشون نیاد، فرزند امام مذهب چهارم اهل سنت هست، حنبلی ها، در اونجا نقل میکنه که ابو حنیفه گفت لو ادرکن النبی و ادرکته لأخذ بکثیر من قولی. پناه میبریم به خدای آدم اگر ما همچه روایتی در ضعیفترین کتاب هامون نسبت به ائمه داشتیم قیامت علیه ما برپا می کردن. میگه ابو حنیفه گفتن اگر من پیغمبر رو درک می کردم و پیغمبر زمان من درک می کرد بسیاری از گفتار من را پیغمبر اکرم قبول می کرد، خود می خواهم عقد می کرد به قول من، سخنان من رو ملاک عمل و شریعتش قرار می داد. لو ادرکنی النبی و ادرکته لا اخذ بکثیر من قولی. گفتار زیادی از سخنان من را پیغمبر ملاک شریعتش قرار می داد. و حد دین الا الرأی الحسن، مگر دین جز رأی قیاس هم هست. خب این رو جناب خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 300 صفحه 390 نقل میکنه. و خواب های زیادی که آقایان نقل میکنن و کرامات متعددی که نقل میکنن، من فقط به این چند نمونه بسنده میکنم و یقین دارم عزیزان حنفی مذهب هم راضی نیستن و رضایت نمی دهند بر این که این مطالب در میان مردم منتشر بشه و اونها هم همچه عقیده ای را ندارن.
بله، با توجه به اینکه اکثریت به هر حال جامعه اهل تسنن رو حنفی ها تشکیل میدن، حالا شاید 60% اونها باشن، به هر حال ما نیاز داریم که بیشتر درباره جناب آقای ابو حنیفه بدانیم که اونهایی که به موافقت اون این قلوها رو کردن، این مطالب مبالغ آمیز رو حتی به اونجا رسوندن که توهین کردن به شخصیت پیامبر عظیم الشان اسلام برای خاطر اینکه یک فضیلت سازی و یک دروغ و جعل رو درست کنن. در مقابل همین مطالب مبالغ آمیز که در مدح ابو حنیفه گفته شده، عده هم مطالب تندی، حالا به تعبیری بگیم در طعن آقای ابو حنیفه گفتن و نقل کردن. در این زمینه یک سلسله سوالاتی مطرح هست، پرسش هایی مطرح شده که باید ببینیم آیا تا چه اندازه این مطالب صحت داره. گفته شده که در کتاب ها آمده، در کتب اهل تسنن آمده که آقای ابو حنیفه خودش در میان گفته هاش و در میان تعالیمش برخورد تندی حتی با شخصیت پیامبر عظیم الشان اسلام داشتن. این مطلب رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ نظر شما رو در این باره میخواییم بدونیم.
در رابطه با مطالبی که در باره ابو حنیفه گفته شده، فقط ما نقل حدیث میکنیم و نقل مطلب از منابع اهل سنت، و اگر چنان که عبارتهای تندی هست پیشا پیش از عزیزان حنفی مذهب پوزش میطلبیم، خدا را شاهد میگیرم و به لفظ جلاله الله سوگند میخورم قصد من از نقل اینها جسارت به پیشوای عزیزان حنفی نیست. من میخوام این رو ثابت کنم، آقایان که ما را متهم میکنن شما نسبت به بزرگان ما جسارت میکنید، اهانت میکنید و حریم برادری رو حفظ نمیکنید و شرایط وحدت رو رعایت نمیکنید، ببینیم در میان خودشون چه قوغایی هست. هر یک از اتباع مذاهب نسبت به امام مذاهب دیگر چه سخنان تندی دارن. در این زمینه همونطور که حضرت عالی اشاره کردید، مشهور بر این هست که اکثریت اهل سنت کره زمین حنفی مذهب هستند. حالا بین 50-60% میگن حنفی و 40% شافعی، مالکی و حنبلی هستند. حالا مشهور این هست، حالا ما خیلی زیاد دنبال آمار نیستیم، ولی عباراتی رو خود خطیب بغدادی در تاریخش نقل میکند از برخوردهایی که ابو حنیفه با احادیث نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشت. از ابو اسحاق فزاری نقل میکنه که پیش ابو حنیفه میرفتم و از او در رابطه با احادیث نبی مکرم سوال میکردم، گاهن روایتی رو از نبی مکرم نقل میکردم که پیغمبر چنین و چنین گفته، که من میگو دعنا من هازا، این احادیث دل کن بگذار کنار. تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 386 و میگه سألته یوما آخر عن مسألت فعجاب فیها، از ابو حنیفه سوال کردم جواب داد، بهش گفتم این نهازا یروا عن النبی فیه کذا و کذا، این طور فتوا دادی ولی از نبی مکرم خلاف این نظر تو روایت شده. به من پاسخ داد نستیر بالله خود که هادا بزن بزند خنزیر. این احادیثی که از پیغمبر نقل میکنه اینها را با دم خنزیر پاک کن و محو کن بره. خب ما نمیدانیم درست یا درست نیست و شاید یقینا هم ادعا کنیم اینها دروغه، ولی این مطالب در کتب اهل سنت آمده. تاریخ بغداد از کتابهای معتبر رجالی اهل سنت و خطیب بغدادی از شخصیتهای برجسته اینها هست. این رو در جلد 13 تاریخ بغداد صفحه 387 داره. عجیب این است که جناب یوسف بن اسباب میگه رد ابو حنیفه علی رسول الله 4 مع حدیث او اکثر. ابو حنیفه 400 روایت پیغمبر اکرم را قبول نکرد و رد کرد. تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 390. در یک روایتی نقل می کنند پیش ابو حنیفه که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم می خواست بره مسافرت، قرعه منداخت، قرعه به هر یک از زنانش می افتاد، او را همراه خودش در سفر می برد. ابو حنیفه برگشت گفت که ان قرعه قمارون، قرعه خودش یک قماره. در اونجا بود که ابو حنیفه گفت لو ادرکن النبی و ادرکتهو لحقت به کثیر من بولی، اگر پیغمبر من هم درک میکرد حد دقل در این قضیه قرعه که من معتقدم قماره و پیغمبر به قرعه زنانش رو به سفر میبرد، پیغمبر نظریه من رو تصدیق میکرد و عمل میکرد. تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 390. جالب این هست بینندگان عزیز توجه کنن، این دیگه شعار نیست، این یک حقیقتی است. جناب ابن ابی شیبه استاد بخاری هست، کتابی دارد به نام المصنف قبل از صحیح بخاری این نوشته شده. ایشون در جلد 8 صفحه 263 یک بابی باز کرده و کتابی عنوان کرده، کتاب 38 به نام کتاب و الرد على ابي حنيفه هذا مما خالف به ابو حنيفه الاثر الذي جاء عن رسول الله. در این باب من میخوام روایاتی رو نقل کنم که ابو حنیفه با احادیث نبی مکرم مخالفت کرده. ایشون روایاتی رو به صورت مکرر از نبی مکرم نقل میکنه و آنگاه فتوای ابو حنیفه را که خلاف روایت پیغمبر است نقل میکنه. و ایشون در این جلد 125 مورد، 125 مورد احادیث نبی مکرم رو نقل میکنه و فتوای آقای ابو حنیفه را که بر خلاف احادیث پیغمبر فتوا داده نقل میکنه. البته نسبت به اون مطالبی که قبلا عرض کردم ما هیچ اظهار نظری نداریم و شاید بگیم اینها یه مقدار بی انصافی در حق ایشون، ولی این کاری که آقای ابن ابی شیبه شخصیت های برجسته و استاد جناب محمد ابن اسماعیل بخاری هست آورده، من از عزیزان اهل سنت و از اساتید بزرگوار حوزه های علمیه احناف تقاضا میکنم که در این زمینه اگر یک نظری یا بیان در همین جا مطرح کنن یا از طریق ایمیل به ما بدن، بنده خودم را ملتزم میدانم و متعهد میکنم که اقوال اونها رو در رابطه با پاسخگویی به این دور مطالب بویژه این 125 موردی که ابن ابی شیبه داره برای بینندگان عزیز بازگو کنم.
بله، این نکات خیلی اساسی و خیلی کلیدی هست. به هر حال من صحبتم و روی سخنم در این قسمت به عزیزان حنفی مذهب هست شما چه اندازه درباره رئیس مذهب خودتون از نظر تاریخی اطلاع دارید؟ شما عزیز حنفی مذهب، اگر از شما سوال کنند درباره آقای ابو حنیفه 5 دقیقه صحبت کنید یا 2 صفحه بنویسید، آیا این توان رو دارید یا نه؟ و اگر تا به امروز تحقیق نکردید درباره رئیس مذهب خودتون، به نظر من خیلی کوتاهی کردید و بهتره یک بازنگری دیگه در این کردار و عقیده خودتون داشته باشید. به نقل آقای ابن ابی شیبه که استاد بخاری هست، که جناب آقای دکتر قزوینی می‌فرمایند در کتاب المصنفشون 125 مورد رئیس مذهب حنفی مخالفت می‌کنه با بنیانگذار اسلام خاتم الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آیا باز شما حنفی مذهب عزیز به خودتون اجازه میدید که بگید ما اهل سنتیم؟ یک سوال و یک علامت سوال در پایان این جمله هست، امیدوارم منصفانه پاسخ بدهید. جناب آقای دکتر عزیزی، برخورد آقای ابو حنیفه با خلفا چگونه بوده؟ این رو هم یک توضیح بفرمایید. کم کم داریم میرسیم به پرسش های بینندگان عزیز و گرامی. اگه فرصت داشته باشیم من 2 سوال کوتاه هم بعد از این مطلب مطرح خواهم کرد.
در رابطه با این قضیه من رشته سخن را می سپارم به دست جناب احمد ابن حنبل، خود میخوام عبدالله ابن احمد ابن حنبل، که ایشون کتابی داره به نام از سنه، از کتاب های تقریبا معتبر اهل سنت از آیان برای شمارش کنم حنابله نسبت به او ارادت ویژه دارن و این کتاب الان رو اینترنت رو سایت های مختلف این کتاب هست و در نرم افزار مکتبه شامله که توسط اهل سنت این نرم افزار تهیه و توضیح شده و تصویرش هم آزاد گذاشتن این کتاب هست. در این کتاب در صفحه 344 حدیث شماره 371 من اصلا نسبت به صحت یا فقه این قضیه اظهار نظری نمی کنم و صلاح هم نمی بینم اصلا در این زمینه اظهار نظر بکنم و امیدوارم که عزیزان حنفی در این زمینه بزرگواری کنن، مطالبی رو بگن و ما از قول اینها بیان خواهیم کرد. اینن ایشون روایتی رو نقل میکنه و محقق این کتاب هم میگه اسناده او صحیح، که ابو اسحاق فزاری میگه کان ابو حنیفه یقول ایمان و ابلیس و ایمان ابی بکر صدیق واحدون، ایمان شیطان و ایمان ابو بکر یکسان هست. قال ابو بکر یا رب و قال ابلیس یا رب، هر دو میگفتن یا رب. حالا در نهاد این روایت چه خوابیده ما نمیدانیم. دوباره من آدرسش رو تکرار میکنم، کتاب السنه آقای عبدالله ابن احمد ابن حنبل صفحه 344 حدیث 371. البته نمونه های زیادی داره ولی من چون دوست ندارم اینطور قضایا به تفصیل عرض کنم با روحیه بندم سازگاری نداره، ولی من از عزیزان اهل سنت از احناف این سؤال رو مطرح می کنم، اگر یک همچی عبارتی فرض علامه مجلسی داشته باشه، شیخ طوسی داشته باشه، شیخ مفید داشته باشه، این عزیزان علیه ما چه گوهایی بپا می کنن؟ این کتاب مال فرزند رئیس مذهب حنابله یا آقایان وهابی ها که این همه قوقا علیه ما درست کردن و بن جبرینشون فتوا داده شیعه کافر هست چون به صحابه به ویژه به خلفا جسارت میکنه، آیا اینها این مردانگی و عرضه را هم دارن بیان در رابطه با کتاب السنه پسر احمد ابن حنبل که منتسب میکنن خودشون رو به مذهب حنبلی اظهار نظر کنن و بگن عبدالله ابن احمد ابن حنبل کافر هست یا نه. در رابطه با مطالب دیگری که خود خطیب بغدادی نقل میکنه، خطیب بغدادی دیگه شیعه نیست قطعا، کسی او را متهم به تشیع هم نکرده، در جلد 13 تاریخ بغداد از صفحه 388 میگه ابو حنیفه نکسته بود قضاوت های جناب خلیفه دوم برای او نقل شد و ذکر له قضاء من قضاء عمر او من قول عمر فقال هذا قول شیطان، این گفتار شیطانه. این تعبیر رو در کتاب تاریخ بغداد خطیب بغدادی جلد 13 صفحه 388 نقل میکنه و همچنین جناب عبدالله ابن احمد در صفحه 386 کتاب از صفحه شماره 347 باز در اونجا نقل میکنه، میگه حدثنی ابوالفضل حدثنی مسلم ابن ابراهیم عبدالوارث ابن سعید عن سعید جلس الى ابی حنیفه بمکه فذکر شیئا فقال له رجل روى عمر ابن الخطاب یا روی روى عمر ابن الخطاب عنه کذا و کذا، از عمر این سنین نقل شده، قال ابو حنیفه ذاک قول الشیطان، این گفتار شیطانیه.
بله.
سفر دیگر برگشت گفت علیس یربا ان رسول الله افتر الحازم المحجوم و المحجوم یا افتر الحازم و المحجوم فقال هادا تزون، این روایت پیغمبر در حقیقت شعر و افسانه هست. راوی میگه فغضب ناراحت شدم و غضبناک شدم و قلت ان هادا مجلس لا اعود الیه و مضیت و ترکت، خوب با خودم عهد پیمان بستم دیگر در محضر درس ابو حنیفه حضور پیدا نکنم و در همچین مجلس هایی شرکت نکنم. این رو جناب عبدالله ابن احمد ابن حنبل در کتاب السنه صفحه 376 نقل میکنه. حالا اگر ما این چنین عبارتی رو نقل کرده بودیم، جناب عزیزان احناف نسبت به ما چی میگفتن؟ هر جهت ما نسبت به صحت فقم این قضیه هیچ اظهار نظری نمی کنیم، فقط سوال می کنیم مثلا نقل این قضیه ولو باطل ولو خلاف، آیا نقل این را عزیزان احناف بر می تابند یا بر نمی تابند؟ اگر چنانچه همچه عبارتی در کتاب های حنابله می بینند چه توضیحی دارند به ما یاد بدن، و ما هم اگر در کتاب‌های شیعه مشابه این عبارت‌ها بود یاد بگیریم همون توضیح را بکنیم.
بله.
هر جوابی که اینها دادن ما هم یاد بگیریم همون جواب را از بعضی از مطالبی که در کتاب‌های مرحوم سید نعمت الله جزاری و دیگر ما هم یاد می‌گیریم، از محضر اینها درس فرا می‌گیریم.
بله. دو سوال دارم ولی من فکر میکنم چون خیلی وقت فشرده شد برای بینندگان عزیز، الان آماده میشین برای اینکه سوالات رو بگیریم و تماس ها رو با بینندگان گرامی برقرار کنیم. ضمن تشکر از جناب آقای دکتر قزوینی، اون دو سوال باقی مونده رو هم میگم، حالا عنوان سوالش رو من فکر میکنم در بین تماس های تلفنی جناب قزوینی بپردازن به پاسخ گفتن، چون کمتر از شاید نیم ساعت بله مونده به پایان برنامه، دیگه این نیم ساعت رو اختصاص بدیم به تماس‌های تلفنی. می‌خواستم قضاوت پیشوایان اهل سنت رو درباره خود آقای ابو حنیفه بدونیم و همچنین اینکه پیشوایان اهل سنت و بزرگان همچنین اهل سنت چه مقدار اعتبار میدن به روایات و احادیث و صحبت‌هایی که آقای ابو حنیفه کرده، که حالا انشالله یکی چند تا تلفن بگیریم یه فرصتی پیدا بشه که شما درباره این دو سوال بنده که در واقع در یک سوال خلاصه میشه توضیح بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید.
بجانم تشکر از آقای قزوینی و شما عزیز، تشکر میکنم از برای برنامه خوبتون. خواستم یک چیز مطرح هست توضیح بدم. این نشون میده که واقعا این چیزی که وجه مشترک این مذاهب سیاسی ارائه هست اینه که واقعا اینها دوست داره حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستن و هم عاشق دنبال حق بودن هستن. و با این توجه که اینا توجه ندارن که به اصطلاح این بنوان سازمان دادن از راه های غیر از ولایت خدا، اگر در سوره بقره نگاه کنن خداوند وقتی که حضرت طاروت را عنوان ولی خودش و امام اون مردم اون زمان تعیین میکنه، مردمش میگوین این ابن بندزه ابن ما نداره، یا از بعض مقام سیاسی و بسیار مالی برخوردار نیست. و برادران و خواهران اهل سنت وقتی که به این مذاهب اربعه بسیار توجه میکنن، در واقع شامل همون آیات قرآن میشوند که میخواهند بگوین این حضرت علی علیه السلام که ولایت است، همونطوری که طالوت معلوم شد که خداوندش علم و قدرت و بیشتر از همه دیگران داده، قبول نمی کنند و به قول معروف خدای نکرده شامل عذاب الهی می شوند. و اگرم توجه کنم به این مذاهب ارائه به اصطلاح می خواهم به اهل بیت چیزی یاد بدهم، بگویم شما ها نمی دانید، اینها می دانند. پس اگر ولایت حق رو قبول کنن، حضرت علی علیه السلام با حقه و غیر از او همه ناحقن، اون موقع دیگه به اصطلاح بچه اشتراکی که وحدتی که دنبالش هستن به راحتی به دست میآید. و اگر واقعا میخوان پیغمبرشون رو بشناسن، حضرت علی علیه السلام و اولاده او یک کس هستن، همونطور که قرآن میگه ولی خدا یک ولیه، ولی اولیای غیر خدا تعداد زیادی هستن، اربعه و بیشتر از آن. حضرت یک دونه
تشکر از شما،
تماس دعا خدا فتشون.
خدا نگه. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم. سلام خدمت.
بفرمایید جناب.
بله، سلام خدمت آقای دکتر قزوینی.
سلام
علیکم. برادر عزیز ما آقای
درستی. سلام علیکم. تشکر میکنم از شما تاریخ اخیسته اسلام که با سرنوشت انسان و با سرنوشت ایمان و اعتقاد ما محصر است. این تاریخ ناپلئون اسکندر نیست که ما اگر فهمیم اگر نفهمیم در زندگی ما اثرگذار نباشد. با خصوص در زندگی ایمانی و اعتقادی ما که از دنیای ما را که ما اعتماد داریم که زندگی دنیا و دنیای ما باید به قسم تر شبک مطابق اصول قرآن باشد. اگر ما تاریخ را نشناسیم، تاریخ اعتقاد ایمان خود پس ما هم میتونیم اصول را مطابق به قرآن و حدیث پیغمبر درست کنیم.
بله.
چنانچه آقای قزوینی مرد بزرگوار به شهادت تاریخ کاملا مستند ایراد فرمودن که پیدایش مذهب تشیع از زمان خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و ما تماما زندگی پربار ائمه مسعود که بیم اونا آن روایتی که دارن نگرسن از جدیم از جدش از جدش، یعنی سلسلی تسلسل روایات از زمان ارمام ختم شد از زمان پیامبر.
بله.
و نامش حادیث متواتر است، حادیث کسایی که دانش تاریخی دارن در حلم عزیز رجال اونا معلومات دارن تحقیق کردن میفهمند که حادیث متواتر حادیث دلو جای شک و شبه نیستند. سوال ما در اینجا است که وقتی که تاریخ ثبوت میکنه و زندگانی پربار عین مسلمین او هم تایید بر امین حقانیت مذهب تشیع از زمان پیامبر هستد، حالا که چنانچه آقای قزوینی تشیع کردن که اولین پیدایش مذهب اهل تسنن در زمان ابو حنیفه پسر نعمان است شروع میشه، خود یک فاصله که تا سال چقدر از بین
بعدی اونو دیگه تم سال حد اقلش
حد اقلش
بعد
این زمان اهل تسنن از کدام مذهب پیدایی میکنم. تشکر شما میکنم.
تشکر، ممنون، خدا نگه. سلام علیکم، بفرم. بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم،
سلامت بودم.
سلامت باشید، تشکر. بفرمایید.
تشکر از برنامه شما. میخواستم
بفرمایید، صداتون رو میشنوید، بفرمایید.
از ها از ایران مزاحمتون میشم. خواستم تشکر کنم از برنامه‌تون، واقعا از زحمات از تاری و جمال دکتر عزیزی.
خیلی ممنون، ما هم از شما تشکر میکنیم. فرمایش، چی سوالی داری؟
سوال نه، فقط میخواستم بگم که واقعا ما یه افتخار هست که به هر حال این تاریخ پنهان رو خیلی جالب داری توضیح میدید و ما یه افتخار هست و انشالله خدا به شما خیر و برکت بده.
تشکر، سپاس از لطف شما و این محبت که ما دارید. خدا حافظ و نگهدار شما باشه. خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
امیدوارم که خدمات شایسته حضرت عالی را جناب دکتر حسینی مورد توجه حضرت ولیعهد قرار بگیرد.
ان شاء الله. لطفا صدای تلویزیون خودتون رو ببندید. صدای تلویزیون لطف کنید ببندید.
من سال قبل که مکه مشارک بودم با چند از این شیوخ وهابی یه بحث مفصلی داشتم که به اونها بحث ما به اینجا کسی رسیم، به اینجا که گفتیم که از حبوط حضرت آدم تا حضرت خاتم کدام یک از پیغمبران و یا خلفای پیغمبران حتی یک ساعت از عمرشون مشرک بودن؟ گفتم هیچ کس. گفتم خیلی خوب، پس خلیفه اول پیغمبر قبل از ظهور اسلام مشرک بود یا موحد بود؟ گفت کل هم مشرک و هم مشرک. گفتن چند سال بعدش؟ گفتن 41 سال بعدش. 43 سال جواب گفتم. خلیفه دوم چی؟ خب اونم گفتن 36 سال. گفتم علی بن ابی طالب چی؟ گفتن لهو از بچگی موحد شد. گفتم پس شما چطور قبول میکنید خلیفه اول مسلمین 43 سال از عمرش مشرک باشه و بعد مرمان خلیفه اول مسلمی شما قبولش کنید؟ خلاصه بحث به خطرناکی که هیچه ما در این ازدادشون فرار کردیم که لطمی به اون نزنم. یک سال دیگه داشتم از آقای دکتر حسینی. قبلا من یک سال کرده بودم ولی پاسخی که دادن، البته خب این که مبرهنه، از زمانی که حضرت خاتم الانبیا و پیغمبری مبعوث شد فرمود که اولین کسی که به اسلام بیاره جانشین من که حضرت علی بود و بعد هم در جنگ خندق و جنگ احد و از همه مهمتر بود بیعت گرفت در غدیر خم، اینا همه مبرهنه. فقط سوالی که من دفعه داشتم و چرا میگم پیغمبری که مسئله مهمی، چرا پیغمبر از سالهای قبل مکتوب نکرد که بعد در روزهای آخر و اتفاق نیفته؟ با تشکر از برنامه بسیار خوب شما، امیدوارم موفق و معید و منصور باشید. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ. تشکر. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام
علیکم و رحمت الله.
آقای هدایتی، من یه سوالی داشتم خدمتتون در رابطه با این قضیه بنی قریظه بود. من میخواستم بدونم که حضرت علی علیه السلام که نمونه کامل مردانگی و مقدس هستن، ایشون چطور، همونطور که ما در تاریخ هم خوندیم که اون قضیه بنی قریظه پیش میاد و اون همه یهودی رو میگن که سر میزنن، در واقع من خودم نشنیدم که حضرت علی این کار کردن، ولی میگن که زن و بچه های اون رو حتی تجاوز شد. من میخواستم بدونم که این مسئله چیه و واقعا این سوال من این سوال خیلی از کسهای هست که حالا یه سری میخواست توته کنم و یه سری سوالش
رو. بله، تشکر، سوال مهمیه، انشاءالله پاسخ میدیم. خدا نگهدار. خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. لطفاً بلندتر صحبت کنید، بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
از زاهدان تماس میگیرم. حال شما خوب این چهار دار؟
الحمدلله، شکر خدا، بفرمایید.
من میخواستم از زحمات شما توی در واقع این شبکه بسیار بسیار تشکر و قدردانی کنم. خدمت شما هر شبت که
بله
در واقع راجع مسائلی که بحث میشه و صحبتایی که میشه، میخواستم که در واقع مسائل جوری مطرح بشه با توجه به این که توی زاهدان شیعه و سنی در واقع در کنار هم زندگی میکنن، یه جور مطرح بشه که حداقل اتحاد و وحدت مسلمین پابرجا بمونه و در هر حال حالتی دیگه باید در کنار هم باشیم، یه جوری نباشه که مسائل یه جوری عنوان بشه که در واقع اصلا یک حالت جنگ و یک حالت مسائل روانی به وجود بیاره. میخواستم اگر لحاظ بفرمایی در برنامه تو ممنون میشه.
بله، تشکر از توصیه شما، ممنون، خدا نگهدار. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام خدمت شما عزیزم و همچنین.
میشه بلندتر صحبت کنید؟
سوال داشتم از خودتون، دوست هفته پیش خواستم تماس بگیرم که سیس برنامه شون از دست مجسر صادق رئیس مذهب شیعه بود. این سوال برام پیش اومد که چرا مجسر صادق و رئیس مذهب شیعه قلمداد میکنیم؟ با توجه به اینکه ما این اراده به اهل سفرنامه داریم که در واقع مذهبشون و چیزی که به عنوان مذهب ارائه میدن بعد از چندین سال، حالا شاید یک پده یا دو پده بعد از ظهور پیامبر صلی الله علیه و سلم این مذهب رو ارائه کردن که حالا با توجه به رابطه‌ای که ناجبه قضیمی فرمودن اون 156 موردی که فرمودی، حالا اگر معرفه شد اشتباه نکنم، دوستشون با اون چیزی که حضرت نبی فرمودن فرق میکنه. در حالی که ما معتقدیم که مذهب شیعه از زمان حضرت رسول صلوات خدا علیه بوده و ما مذهبمون به همون موقع برمیگرده، چیزی نیست که از زمان
بله من متوجه سوالتون شدم. هفته گذشته در این باره توضیح دادیم، باز جناب غزنوی توضیح میدن. تشکر از
شما،
ممنون، خدا نگهدار. خدا سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای راستی سلام، خسته نباشید.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
آقای راستی.
بله جان بفرمایید.
صدای شما از استان یزد، شهرستان خاتم از آن تو شد.
بله از استان یزد، لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید، صدای شما کاملا میاد میشنویم، بفرمایید.
من خواستم بدم این اهل تسنن که امام جعفر صادق رو ذکر کردن، خلاصه تمام این 14 معصوم و امام زمان اینا همه رو ذکر کردن، دست دومل ابو حنیفه و عمر و حسون اینا گرفتن، فرده قیامت دست جوی بند هست میانه. خلاصه میخواستم از اینو بفهمم.
بله تشکر. سوال دیگه هم دارید؟
سوال همینه.
نه به هر حال ما دیگه نمیخوایم بود، سعیمون اینه که احساسی صحبت نکنیم. سوال شما رو هم شنیدیم، ممنون از تماس شما، خدا نگهدار. سلام علیکم بفرم.
سلام علیکم و رحمت الله
خیلی. سلام علیکم و رحمت الله جناب شهید، بفرمایید.
ولادت عزیز مسیح سلام الله علیه رو به شما و حاجی غزنوی تبریک و تهنیت میگم. از حاجی تواضع میکنم که قوم که تشکر دارن یه نیابت زیارت هم برای ما انجام بدن انشالله. و به نظر من این رسلات فکری که انتخاب کردید و انسای نظاره به هر واحد بسیار فکر جالبی به درمه گوش میدادم تو بحث عقلی و خیلی هم از این عدد این برنامه واقعا اینها باید یاد بگیرن. بسیار بسیار با سلامت بوده از سالی جناب آقای قزوینی، خلاصه تبریک میگم و امیدوارم که این برنامه ها ادامه پیدا کنه و این اصلا این هم ماها روشن بشین و اعتمادتون به ائمه اطفال زیادتر بشه، هم انشالله مورد هدایت خداوند قرار بگیرن. خیلی ممنون،
تشکر. البته آقای غزنوی الان مشرف هستن مشهد و دعا کردن ما رو، شما رو هم دعا کردن اول برنامه زنگ کردن، انشالله هفته ای که مشرف میشن دقوم ما رو دعا میکنن. تشکر از تماس شما. خدا نگهدار، خدا حفظتون کنه، خدا حفظتون. سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
سلام علیکم.
خیلی ممنون، سلامت.
یک چند سوال از آقای وزیر داشتم.
بفرمایید.
سوال اول این که عریضه شامل حال چه کسانی میشه؟ فرزندان حضرت محمد میشه یا حضرت علی رضی الله عنه؟
بله
سوال دوم آیا سوال الهال فرزندان حضرت محمد میشه؟ آیا سوال الهال همسرانش هم میشه یا خیر؟ و یا اگر سوال الهال همسرانش میشه به جز خدیجه سوال الهال همسران بقیش هم میشه؟ و یا اگر سوال الهال فرزندانش میشه به جز از حضرت فاطمه دختران دیگرش شامل حال اونام قرار میگیره اهل بیت بودن یا خیر؟
بله تشکر، ممنون از تماستون، خدا حافظ. خب تقریبا 10 تا تماس داشتیم که من یادداشت کردم، سوالاتی که در بین این تماس ها مطرح شد بهش میپردازیم. جناب آقای دکتر عزیزی پاسخ میدن. یکی دو سه تا سوال مطرح شد، ضمن این که من تشکر میکنم از همه لطف و محبتی که بینندگان دارن، تماس میگیرن و این لطفشون رو به ما منتقل میکنن. توضیحات جناب قزوینی رو درباره سوالات مطرح شده میشنویم. بفرمایید جناب قزوینی.
در رابطه با سوالاتی که عزیزان داشتن، مخصوصا نفر اول اشاره کردن به آیه شریفه 248 سوره بقره که خدای عالم در اونجا قضیه حضرت طالوت رو مطرح میکنه، آیه 247 و 248 که میگه و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. اومدن گفتن که ما یک فرمان روایی میخوام، امیری میخوام، خلاصه حاکمی ما میخوایم. پیغمبرشون آمد، حضرت طالوت را برای اونها انتخاب کرد، ولی خب اینها متاسفانه در برابر دستور پیغمبرشون تربیتی کردن و بهانه بازی در آوردن، گفتن انا یکون له الملك علینا و نحن احق بالملك منه ولم یؤت سعة من المال. چرا باید طالوت بر ما حکومت کنه و حال آنکه ما اموال و ثروتمون بیشتر از طالوته؟ خب این رو ایشون تطبیق کرد به قضیه حضرت امیر سلام الله علیه. البته ما در روایات ائمه علیهم السلام هم داریم به این آیه اشاره شده که تشبیهی شده، بهانه جویی هایی که باعث شد آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه بعد از رحلت جانسوز نبی مکرم به انزوا کشیده شد، همین قضایا بود. در رابطه با نفر دوم که توضیح خواستن نسبت به مذاهب اهل سنت که الان کیا هستن کی هست، این رو بینندگان عزیز توجه داشته باشن. حدود تقریبا 2.5 یا 3 سال قبل در جده، یکی از شهرهای عربستان سعودی که با نامش همه عزیزان آشنا هستن، هر ساله یک مجمع جهانی فقهی تشکیل میشه. از تمام کشورهای اسلامی، از 56-57 کشور نماینده میرن اونجا و از ایران هم میره. آمدن مذاهب اسلامی که قابل احترام هست اونجا معین کردن، گفتن 8 مذهب فعلا در جهان حاکم هست و این 8 مذهب باید محترم باشه و احترامشون حفظ بشه. اگر کسی به یکی از مذاهب 8 گانه عمل کند، به وظیفه شرعی خودش عمل کرده و کسی هست که تعرض نداره. 4 مذهب از مذاهب اهل سنت رو شمردن: مذهب حنفی، مذهب مالکی، مذهب شافعی، مذهب حنبلی و مذهب عبازی. عبازی رو اضافه کردن. مذهب عبازی در حقیقت همون مذهب خوارج هست، ولی روش تعدیل شده است. الان کشور عمان در مبنای فقه خوارج اداره می شود. البته بنده خودم یک حساسیت ویژه‌ای داشتم اون اوائل که شنیدم یک کشور اسلامی بر محور فقه خوارج دور می زنه، دوست داشتیم کتاب های اینا رو گیر بیاریم و مطالعه کنیم. یک کتابی از اینا من گیر آوردم که 43 جلد به نام المصنف، که تمام اوائل عبادیه و مبانی فقهی، مبانی اخلاقشون رو آوردن. ما خلاصه تصمیم گرفتیم که این کتاب رو از اول تا آخر ببینیم. یک مدت زیادی وقت من رو گرفت. از اول این کتاب من ورق زدم، مطالعه کردم تا آخرین جلدش و وقت زیادی از من گرفت، ولی حداقل خوشحالم بر این که یک قضاوت بی جایی نسبت به اینها نداشته باشم. فقط از اون افرادها و حرفهای بی اساس منافقانه ای که خوارج صدر اسلام داشتن من در این کتابشون چیزی به اون شکل نیافتم، ولی از طرفی هم در این کتاب من از آیات و روایات اهل بیت یا روایات پیغمبرم چیزی نیافتم. کلیه مباحث فقهیشون همه یک گفتاری بود و اونها را هم ما جزء برادران اهل سنتمون میدانیم و این را هم من قاطعانه اعلام کنم به عنوان یک فردی که 25 سال عمرش رو در شناخت مذاهب اهل سنت به کار برده و بیش از 2300 جلسه بحث مناظره با وهابیت داشته، من عبادیه‌ای که امروز یادگاران خوارج هستن به مراتب از وهابیت سالمتر میبینم و به اسلام اینها را نزدیکتر میدانم و با شیعه اینها تکالمشون به مراتب از وهابیت بیشتره. این رو بنده اعلام کرده باشم در اینجا.
بله.
ما با اونها می نشینیم صحبت هم می کنیم و دوستن داریم با اونها رابطه داشته باشیم. الان اگه این 5 مذهب از مذاهب اهل سنت به عنوان مذهب رسمی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و عبازی، 3 مذهب هم از شیعه به عنوان مذهب رسمی اونجا به حساب آمد. مذهب امامیه هست که ماها هستیم، مذهب زیدی و مذهب اسماعیلی. الان این 8 مذهب جزء مذاهب رسمی شناخته شده در مجمع جهانی فقه جده هست. برادر عزیز نفر سوم تشکر کردن و فرمودن مایه افتخار ماست این برنامه. ما هم از ایشون و از دیگر بینندگان تشکر میکنیم که این برنامه گوش میدن و توجه اونها برای ما مایه افتخار هست. نفر چهارم هم برای شما عرض کنم، آرزو کردن که این خدمات مرضی آقا ولی عهد باشه و ما لبهای ایشون رو بوسه میزنیم و از همه عزیزانی که به ما علاقه دارن میخواهیم که از خدا بخواهن که انشاءالله این خدمات ما و دیگر عزیزانی که در دفاع از اهل بیت قدمهایی برمیدارن، قلمهایی میزنن و تلاشهایی میکنن، اینها مرضی وجود نازنین آقا ولی عهد ارواحنا لتراب مقدم الفدا قرار بگیره. در رابطه با سؤالشون ما جلسات قبل مفصل توضیح دادیم که چرا نبی مکرم در آخرین لحظه به فکر نوشتن وصیت بودن. خب تمام بزرگان و تمام شخصیت های بزرگ دنیا در آخرین لحظاتی که هستن تعیین سرنوشت آینده جامعه اسلامی را ورق میزنن و در آخرین لحظه که مخاطر اون وقتی که هست خودش بالاتر قضیه هست. نبی مکرم هم از اولین سال اعلان رسالت علنی بعد از نزول آیه شریفه و اندر اشیرت اکل اقربین امیر المؤمنین را به عنوان حریف وصی خودش معین کرده و در آخرین سال عمر با برکتشون در همایش بزرگ غزیر و در یک مجمع بیش از 100,000 نفر این قضیه را مطرح کرد. خب اگر بنات گوش شنوایی باشد انجام شد. پیغمبر اکرم سما علیک الا البلاغ و در آخرین لحظه هم اقدام به کتابت کردن خواستن راه های عوض را برای همه ببندن، همونطور که صدیقه طاهره سلام الله علیها در واپسین روزهای رحلت نبی مکرم آمد در مسجد فریاد زد هل ترک ابی لأحد یوم قدیر خم عذرن، آیا پدرم در روز قدیر خم برای کسی راه گریزی و راه عذری فراری گذاشت؟ اما نسیتم قول ابی یوم قدیر خمقال من کنت مولا فعلی مولا، چرا فراموش کردید سخن پدرم را در قدیر خم که چنین گفت؟ در رابطه با اون عزیزی که نسبت به بنی قریظه مطرح کرد، قبلها هم عزیزان مطرح کرده بودن، بنده مفصل جواب دادم گرچه الان فرصت آنچنانی نیست. الان تقریبا 7-8 دقیقه بیشتر به اذان به وقت خلاصه لس آنجلس بیشتر نمانده و من فقط همین اندازه اشاره کنم خیانتی که بنی قریظه کردن. نبی مکرم از خود اونها مشورت خواست من با شما چیکار کنم. اونها هم جناب سعد بن معاذ را که با اونها رفاقت داشت و سابقه دوستی داشت به عنوان داور معین کردن.
گفتن یا پیغمبر هر حکمی سعد ابن معاذ بکند ما تسلیم او هستیم. سعد ابن معاذ هم گفت یا رسول الله باید همه اینها کشته شوند، اینها فتنه هستند، از اینها اگر بگذری و عفو کنی فردا جامعه اسلامی را به لجن میکشانند. و نبی مکرم هم طبق نظر خود بنی قریظه این کار رو کرد. ولی اینکه آیا امیرالمؤمنین این کار رو کرد یا نه، این عزیزان یک سندی هم ندارن به ما ارائه بدن. آقایان میتونن کتاب نیل الاوتار جناب شوکانی جلد هشتم صفحه 212 مفصل این قضیه را ایشون اونجا نقل کرده. عزیزمون نفری که شون بحث وحدت مسلمین رو مطرح کردن، ما هم بارها این رو پیگیری کردیم و ما معتقدیم وحدت از ضروریات اسلامی و قرآنی هست و کسی مخالف وحدت باشه مخالف قرآن میدانیم و مخالف سنت میدانیم. ولی بستر این است که وحدت با چه انجام می شود و اختلاف چیست. اگر چنان که مباحث علمی و گفتگوهای علمی را شما مخالف با وحدت بدانید، من به نظرم شما باید در نظریات خودتون تجدید نظر کنید، در تفکرتون تجدید کنید. و خود جناب مولوی عبدالحمید مندارم نوارشون و صحبتاشون رو در نماز جمعه زاهدان ایشون فرمودن صحبت‌های علمی و مباحث علمی هیچ ضرری به وحدت نمیزنه. بله اگر در کنار مباحث علمی فحاشی ناسزاگویی و اهانت بشه این قطعا به وحدت ضرر میزند و ما هم او را گناه نابخشودنی میدانیم و بارها هم اعلام کردیم اگر از زبان خود بندم مطلبی بیرون بیاد و خارج بشه استثمام اهانت شود، ما از عزیزان اهل سنت پوزش میطلبیم، خودمان را هم معصوم نمیدانیم. لعل در لابلای بحثها عبارت ناخودآگاه بیان شود بعضی ها او را حمله بر اهانت کنند، ولی ما شهد الله و علم که این قصدی نداریم. در رابطه با نفر هفتم امام صادق سلام الله جلسه در توضیح دادیم ما او را رئیس مذهب نمیدانیم، بلکه چون نشر مذهب اهل بیت توسط آقا امام صادق سلام الله علیه منتشر شد و در اون زمان مشهور شد آقا حنفی هست، آقا مالکی هست، آقا شافعی هست، گفتن این آقا چی؟ گفتن آقا جعفری هست، یعنی تابع مکتب آقا امام جعفر صادق، وگرنه خود آقا امام صادق سلام الله علیه ناشر افکار جد بزرگوارش آقا امیر المؤمنین بوده. و ما ثابت کردیم که فرهنگ شیعه در زمان نبی مکرم با ولادت اسلام متولد شده، یعنی حتی ما یک ثانیه ولادت تشیع را با ولادت اسلام تفاوت نمی بینیم، یعنی حتی به اندازه یک دوقلو که با حمل و چند ثانیه زودتر به دنیا میان ما نمی دانیم. ما اسلام و تشیع را در حقیقت ولادتش را در یک روز، در یک ساعت، در یک دقیقه، در یک ثانیه و در یک آن می دانیم. نبی مکرم بعد از نزول آیه شریفه انذار در همون مجلسی که مسئله وحدانیت خدا را مطرح کرد، رسالت خودش را مطرح کرد، وصایت و خلافت امیر المؤمنین را هم مطرح کرد. عزیزی سؤال کردن بر این که آیا آقایان اهل سنت فردای قیامت میخوان چیکار کنن با اون لحظه شیرین یزدی که اهل تسنن اهل بیت رو ول کردن رفتن سراغ دیگران، عاقبت چی میخوان بشه؟
بله
در این زمینه من توجه همه عزیزان اهل سنت که به ما خورده میگیرن و شیعیان و جوانها و اساتید دانشجویان شیعه که در صحبتها میخوان حق مطلب رو ادا کنن توصیه میکنم عبارتی که حضرت آیت الله العظما خویی رضوان الله تعالی علیه که از مراجع به نام شیعه هست و ما افتخار به وجود این بزرگوار میکنیم و مکتب درسی ایشون هزاران فقیه تربیت کرده که یکی از اونها هست حضرت آیت الله العظما حاجی جواد تبریزی رضوان الله تعالی علیه و جناب از فقهای دیگر ما هست. ایشون کتابی داره به نام کتاب الطهاره جلد سوم صفحه 83 تا 87 اونجا روشن میکنه، میگه اون عزیزان اهل سنت که حجت برای اونها تمام نشده و برای اونها ثابت نیست که مسئله امامت علی جزء ما جا به النبی هست و از قطعیات اسلامی هست و از دستورات قطعی نبی مکرم هست، قطعا اینها فردای قیامت جزء مستضعفین و اهل نجات هستن. نه ما اینها را نه مسلمان میدانیم، نه کافر، نه نجس و نه اهل جهنم میدانیم. ولی اگر یک کسی از ادله متعدد ثابت بشود ولایت امیر المؤمنین و امامت امیر المؤمنین مما جا به النبی هست و مما نسق به الکتاب هست و با این حال بخواهد انکار بکند، در حقیقت انکار ضرورتی از ضروریات دینی رو کرده. قطعا هر حکمی که آقایان برای منکر ضروریات دینی معتقد هستن نسبت به او هم ما معتقد هستیم.
بله بله
عزیزی، بله
فرمایشی هم هست باقی مونده. بله فرمایشی
هم اشاره کنم و خط کنم. این عزیز نفر دهم که فرمودن اهل بیت شامل چه کسانی هستن، عزیز من شما نیاز نیست از ما سوال کنید، شما برای شما عرض کنم برید در کتابهای خودتون و در صحیح بخاری و مسلم در ذیل آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اونجا ببینید که این آقایان برای شما عرض کنم چه کسانی را جز اهل بیت آوردن. صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 130 اونجا داره، بعد از اینکه این آیه نازل شد روایت هم از خود عایشه هست که پیغمبر اکرم علی، فاطمه، حسن و حسین را زیر عبا قرار داد و فرمود اینها اهل بیت من هستن. شما عزیز من یک روایت ضعیف برای ما بیاورید، یک روایت ضعیف که عایشه ادعا کرده باشه منم از اهل بیتم، با اینکه عایشه آنچه که مربوط به فضائل خودش بود در ملاء عام مطرح می کرده. و اضافه بر این در خود صحیح مسلم و دیگر کتاب ها آمده است که وقتی ام سلمه برگشت گفت آیا منم از اهل بیت هستم یا نه، پیغمبر فرمود تو آدم خوبی هستی ولی اهل بیت من اینها هستند. ما حتی حضرت خدیجه کبرا را هم با اون همه جلالت و عظمت دارد جز اهل بیت نمیدانیم. ما اهل بیت را حضرت صدیقه طاهره امیر المؤمنین و 11 فرزند بزرگوارشون از آقا امام حسن و امام حسین تا آقا ولی عصر ارواح نادترال نظم هل صدا میدانیم.
بله.
و جز اینها ما اهل بیت نمیشناسیم.
بله تشکر از شما. یک دو دقیقه چندی هم گذشت از وقتمون و عذرخواهی از بینندگان که نتونستیم تماس‌های بیشتری بگیریم. یک دو تذکر هم من داشتم، نرسیدیم به اینکه بدونیم نظر بزرگان اهل سنت درباره آقای ابو حنیفه چیه که میمونه برای هفته آینده، جلسه آینده انشالله که مطرح بکنیم. یک نکته رو فقط من تذکر بدم خیلی کوتاه در چند ثانیه، و اون عزیزمون که به ظرف قاطع گفتن چرا پیامبر در سالهای قبل خلافت بلافصل رو مکتوب نکردن، من میخوام عرض کنم که اینقدر محکم و به ظرف قاطع بیان نکنید. عقیده بنده این هست که چه بسا حتی پیامبر تعیین امیر مؤمنان علی علیه السلام رو به عنوان خلافت بلافصل مکتوب کردن، چرا که اونچه که روشن هست و مستند جناب آقای ابوبکر 500 روایت از روایات پیامبر رو که جمع‌آوری کردند در روزهای آغازین خلافتشون آتش زدن. در بین این روایت‌ها چه دلیلی داره که روایت مکتوب پیامبر اونچه که امر فرمودن و مکتوب کردن درباره خلافت بلافصل امیر مؤمنان علی علیه السلام نباشه؟ و الا چه دعایی داشت، چه انگیزه ای بود، علت چی بود که آقای ابوبکر 500 روایت از روایت پیامبر رو آتش زدن؟ آیا در بین این روایت ها این بود که مثلا این گونه وضو بگیرید یا مثلا گوشت خوک حرامه یا این گونه حج به جا بیاورید که آقای ابوبکر عمل کردن این 500 روایت رو آتش زدن؟ قطعاً و یقیناً این عقیده و باور و ایمان من هست که اعلام میکنم اینجا در بین این 500 حدیثی که آقای ابوبکر آتش زدن قطعا مکتوب فرموده بودند، به امر پیامبر مکتوب شده بود خلافت بلافصل امیر مؤمنان علی علیه السلام. دعاهای جناب آقای دکتر قزوینی رو میشنویم. صحبتهای ناگفته بسیار باقی موند، برای برنامه‌های آینده خدمت شما عزیزان باشم.
زایا تو را قسمت میدهیم به عزت جلالت، به اسمای حسنایت، به آبروی اولیاءت و به آبروی آقا امام هشتم که ما افتخار زواری و آستان بوسی این رو الحمدلله در این روزها داریم و کریمه اهل بیت فاطمه معصومه. قسم می دهیم خدایا فرج مولای ما امام زمان را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. فتح گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، حوائج همه حاجتمندان. الهی با آبروی کریمه اهل بیت برآورده نما. الهی آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ما مسلمانان هست ما کرم فرما، آنچه که عامل فساد دین دنیا و آخرت ما از ما برطرف نما. الهی به احترام قرآنت و تمام کتابهای آسمانیت و به انبیاءت و اولیاءت دعاهای ما را به اجابت مقرون بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر، سپاس همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و تشکر فراوان از جناب آقای دکتر قزوینی عزیز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.